بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس مناظر الزائرین جناب استاد فضل‌الله، جلسه هفتم، 21 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و
اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني من نور الفتح. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن حلمك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب کنیم به پیشگاه آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب ما در کلیات چند تا بحث رو بنا بود که داشته باشیم، فهرستش آشنا هست برای عزیزان. پیش از اینکه این فهرست رو ما شروع کنیم، چند تا نکته بنا شد که ما صحبت کنیم و نکته ها هم اینجور موارد بود: زاویه نگاه متفاوت به عرفان عملی، جنبه های این علم، جنبه این تراث، جنبه علمی و جنبه فرهنگی این تراث، مورد نزاع بودن این سنت، عرفان و تشیع، اینکه این عرفان پشتیبان انقلاب اسلامی است، و بحث امتدادهای عرفان. اینا مواردی بود که یه مقداری بهش پرداختیم و توی بحث امتدادهای عرفان هستیم. خب گفته شد خود امتداد که یک پدیده انسانی است، قطعاً یک محصول و یک خروجی انسانی است، این در بستری از ادراک محقق خواهد شد و به تعبیر دیگر خود امتداد اگر مدیریت نشده بخواد اتفاق بیفته، که هیچ دیگه آدم کلن پسینی در برش صحبت میکنه، پیشینی صحبت نمیکنه، باید امتداد دیگه معنا نداره، فقط میگیم که امتداد رو روایت کن. مثلا اگه باید میخواد برداره، نیاز به اندیشه داره، اندیشه امتداد، و با اندیشه امتداد ما یک ذهن امتداد ساز درست میکنیم. شاید بشه گفت دیگه اون اندیشه امتداد. ما توی این باب خیلی سابقه و اینا نداریم که اینو بحث کرده باشیم و یه مقدار روشن باشه برای محیط علمی که درش هستیم. برای ورود مختصر، بسیار مختصر در این بحث، این سرفصل رو فقط بحث کردیم: گونه های امتداد، امتداد معرفتی، امتداد عینی، امتداد هنری. در امتداد معرفتی چی گفته میشه؟ امتداد رهیافت های پژوهشی بنیادی به ساحت های کاربردی. ببینید، ما از حضرت آقا اینو شنیدیم، میفرمان که باید اندیشه فلسفی ما مانند لا اله الا الله امتداد سیاسی و اجتماعی خود را نشان دهد برای همه مسائل زندگی مردم، کم و بیش تکلیف معین کند، یعنی سیستم اجتماعی را معین کند، سیستم سیاسی معین کند، وضع حکومت را معین کند، کیفیت تعامل مردم را هم معین کند. باید یک دستگاه فلسفی سیاسی اقتصادی اجتماعی از مبانی ملا صدرا درست کنید. درسته؟ اینو کی گفتن؟ 82. چند ساله؟ 20 ساله. چند سال پیش هم گفتن که خب ظاهرا امتداد مثل این که پیدا نمی کنه. ما دیگه از فقه باید مدد بگیریم. دیگه تو جمع کیه بودن بنیاد بنیاد صد بود چی بود؟
مذهب علوم اسلامی.
آره گفتن دیگه خب ما دیگه از فقه می نمیم. یعنی بنده خدا تقریبا 16 سالی پای امتداد وایسادن. بعد دیگه ایشون خسته شد و راننده است بنده خدا، نمیتونه مثل کتاب داره. این کتاب داره همجون هر روز میاد، این کتاب ها هستن دیگه، خیلی هر زندگی هست، زندگی باید کرد تا این کتاب ها هستن. خب ایشون که نمیتونه، اون راننده است، 16 سال میگذره هیچ اتفاق نمیفته. اخیراً هم جلسه رو داشتن باز دو مرتبه با مجموعه علی حکمت، خبرش نیومد بیرون، نمیدونم چرا. خب بعد حالا یه چیزی اینجا فقط دقت کنید سریع ازش بگذاریم. حضرت ما میفرمان اندیشه فلسفی ما باید مانند لا اله الا الله امتداد پیدا کنه. یعنی لا اله الا الله امتداد پیدا کرده است. یکی از عویسه های سنت اسلامی که میگیم بابا هر چی که داری میگی این طرف کتاب و سنت ارائه کردن، برای چی میخوای بری از اول دو مرتبه چرخ اختراع کنی؟ توی این گروه نهایه آقای رمضانی بود از دوستانتون، ایشون یه پستی گذاشت همینو مطرح کرد، بعد منم استقبال کردم. استقبال کردم و تشویق کردم، دیدم نه بچه ها تو حسش نیستن. تابستون بود که دیدم نه بچه ها تو حس این بحث ها نیستن، ولی خب جزء بحث های خیلی مهمه. خب حالا به هر حال اندیشه امتداد یکیش اینه، امتداد واجب است. خب اندیشه امتداد یعنی که واجب است، حالا یعنی چی؟ یعنی چی واجب است؟ یه خورده باید وارد این بحث شد، یه مقدار وارد شدیم، این 5-6 مدل امتداد رو خیلی عجله‌ای مطرح کردیم. خب این موارد پنجگانه فعلا، البته پنجگانه موضوعات نشست هاست، وضعیت رو نمیدونم کیا موضوع انتخاب کردن، فقط یه نفر رو میدونم، بقیهش رو نمیدونم. اگر با این گفته های کسی مراجعه کرده ما خبر نداریم، که ما انشالله این مکانیزم رو فعال بکنیم. امید داشتیم که ماهی یه دونه نشست رو بتونیم برگزار کنیم. انشالله اگر داشته باشیم به سبد تجربیات علمیمون و همینطور دارایی های علمیمون یه چیز دیگه هم اضافه میشه. اولیش انتخاب شد، من بقیهش نمیدونم. حالا اگر این کسر خبری دارن بله. امتداد عینی رو هم فکر کنم بحث کردیم، درسته؟ امتداد عینی رو هم بحث کردیم. قوه حدس رو گفتیم و اشاره کوتاهی بکنم که خیلی این بحث مهمه عزیزم، خیلی. ما به خصوص قبل از به خصوص کلن هر کسی دغدغه توسعه علوم تجربی رو داره، علوم انسانی که حالا ما دغدغه‌شو داریم، باید اینو جدی بگیره. امتداد عینی رو باید جدی بگیره. اصلا بخش جدی از تولید علم با امتداد عینی است. خب به خصوص ما که دیر رسیدیم، انگار تازه میخواییم داستان شروع کنیم، خیلی امتداد عینی رو باید، امتداد عینی رو بخواید جدی بگیری، قوه حدس رو باید براش یه شأن و جایگاهی قائل شد. ما درباره قوه حدس یه چیز داریم، یه تراثی داریم، بحثایی شده و اینها، هنوزم جای بحث داره و بسیار شگفت انگیز. و کلن کاروان علم وامدار حدس‌های چیزه، حدس‌های نوابغه. یه حدسی میزنه، یه وادی رو باز میکنه، دیگه بقیهش دیگه میفته دست کسایی که مثلا برمیدن تنسیق میکنن، یه چیزی رو میگن، یه خود بیشتر میکشن و اینا. ولی اصل فضاسازی ها و میدان گشایی ها و اینا در گره و اون حدس هست. خب ظرفیتی به نام حدس در صورتی اتفاق میفته که وارد عالم یک مسئله بشیم. اینا رو گفتم من؟ وارد عالم یک مسئله شدن انسان جان حدس بود، حدس شده، کلن حدس شده، یعنی اصلا دست نبوده؟
قطع شده.
صدا قطع بوده. بله. بله، از شود. آره، این واقعا بحث مهمیه عزیزان، بحث حدس، وارد عالم یک علم شدن به انسان قوه شهود مسئله رو میده. وقتی شما تو عالم یک چیز هستید، حتی شما متوجه میشید که مسئله چیست، درباره خود مسئله چیست یه حدسی میزنید. و خب حالا پاسخ این مسئله چیست، درباره پاسخ هم کسی که توی یک عالمی حضور داره میتونه از قوه حدس استفاده کنه. و الا صغرا کبرا ثم نتیجه، صغرا کبرا ثم نتیجه، این خیلی چیز نیست، خیلی نتایج شکوهمند و فتح و ظفرهای بزرگ انسانی توش نیست. اما حدس نه، حدس عجیبه. فلذا شما یه فضایی رو در اختیار میذاری، یه اتمسفر غنی درست میکنی، انسانها رو میکشی میاری توی اون فضا و اینا شروع میکنن به امتدادهای عینی. این کاریست که ما الان مدت هاست انجام نمیدیم. بچه های جبهه انقلاب رو توی یک اتمسفر غنی وارد کنیم. اون اتمسفر غنی هم الان خب بالاخره اندیشه امامه دیگه، مکتب امامه. این رو تغذیه بکنیم خودمون و هدیه کنیم به جبهه انقلاب. جبهه انقلاب بکشه تا ساحت این اتمسفر و بعد از قوه حدس او استفاده کنیم. و این مثال بزنم خیلی بد میشه ها، یه مثال بزن، مثال دیگه فعلا بزنم نیست. این که چیز میکنن، این میخوان ابریشم بگیرن، برگای توت و اینا رو چیز میکنن، بعد این کرمای ابریشم رو میگیرن میزنن روی این برگای توت، میگن هم خیلی میخورن، خیلی اینا میخورن، بعد یه رفعی تنیدنشون شروع میشه، شروع میکنن تنیدن 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 اینها، بعد دیگه حالا بعدش هم اینا رو میکشن متاسفانه. این قسمت چیز مثال خوبی نبود، اینا رو میکشن که چیز نکنن، نبرن اون ابریشم رو بیان بیرون. بعد خب اون نخ ابریشم دیگه، حالا اون قسمت میکشنش رو بیخیال شید، اون جبهه انقلاب رو شما بیارید حسابی بهشون تغذیه بدید اتمسفر، شروع میکنن تنیدن. این کار تو نیست، تو فقط میتونی اون برگا رو تولید کنی بریزی جلوی اینا، بقیهش کار تو نیست. یکی گریزکاره، یکی مدیر استراتژیکه، یکی نمیدونم معلم تکنولوژی آموزشیه، یکی نمیدونم یک بساط یا چند جلد کتاب چیز، کتاب مشاغل، چندین جلده، من یادم نیست، 7-8 جلد کتاب مشاغل، شما بگیرید کله اینا رو فتح کنی، اینا رو همه رو بیارید تو اتمسفر چیز، بعد اینا ایده ها رو امتداد میدن. چجوری؟ خب تو که نمیدونه چجوری، که خودش هم نمیدونه، ایده میزنه، ایده میزنه اینطوری چیز کنیم، اینطوری اینطوری، هر کی میخواد باشه. ببینید ما تو این قضیه کوتاهی کردیم بچه ها، عملگرایی های بی خود اینجوری دست و بال ما رو بسته. بعد ببینید طلبش هم رفته بیل گرفته دستش. من به این زحمت هایی که بچه های چیز کشیدن اشاره ندارم ها، اینا خب اینا همش فاخره، اما اینکه تو اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا مثل اینکه راننده لیفتراک بیاد مثلا جارو بگیره دستش، بابا جون هیچ کی دیگه نمیتونه این لیفتراک رو جا به جا بکنه، تو برو اونجا بشین ما این کار رو انجام میدیم. بنده خدا میگفت یه کتاب من هدیه دادم به حضرت ها، گفتم آقا دعا کنیم ما هم توفیق داشته باشیم بریم سوریه شهید شیم. حضرت امام گفت دعا نمی کنم. گفتم آقا چرا این آرزوی ماست اینا؟ گفتش که من دعا میکنم وایسی دو مرتبه یه دونه کتاب مثل این بنویسی. خب تو کارت اینه دیگه. خب اما ادامه بحث، امتداد بعدی امتداد هنریست. هنر چیه؟ مهارت یا فناوری همراه با جوهره خیال و ذوق میشه هنر. ما یه دانش فنی داریم، تکنولوژی، دانش فنی، دانش، ولی دانش فنی است. یه فناوری داریم، اون کسی که فناوری داره دانش فنی داره، حالا یا دانش فنی تجربی یا نه با هم تئوریک هم برای آموزش دادن و بعد مهارتش هم داره. فناور مهارت یعنی بازوها ماهیچه ها مهار شدن، مهارت داره. خب میتونه مثلا توی یه جای حساسی یه پیچی رو باز کنه ببنده، مثلا یه چیز خطرناکی رو میتونه مثلا سیماشو لخت کنه بعد چسب بزنه چیکار کنه چیکار نکنه، اینا مهارت فناور. خب تکنولوژی یا فنشناسی، فناوری، خب یه چیز دیگه هم اگر بهش اضافه بشه میشه هنر، و اونم خیال، خیال و ذوق. فناور نیاز نیست هنرمند باشه، اما هنرمند باید یک ذهن وحشی داشته باشه، یک ذهن وحشی داشته باشه، حالا هر حوزه هنری هست دیگه، هر چی که هست. خیال و ذوق لازمه تا هنر هنر، اصلا اصلش اینه، اصلش اینه، بقیهش پیاده کردن هنره. خب خیال خلاقه. اینجا یه نکته ای هست، خلاقیت با شناخت دقیقا چیه؟ برعکس هم دیگه هستن. توی شناخت شما سعی میکنید حیثتون کاملا انفعال باشه و پیروزمندی و توفیقمندیتون در اینه که اصلا مداخله در واقعیت نمی کنم. درسته؟ ادعاتون اینه، من هیچ مداخله ای نکردم و دریافت کردم، کاملا عکس تصویر. خب این شناخته. توی خلاقیت چی؟ برعکسه. خب برعکسه، شما ایده میزنید، فضا درست میکنید، یه چیزایی رو درست میکنید، اینها، این کار کیه؟ کار عقل نیست، عقل خلاق نیست، عقل مدرکه، کار قوه خیال. خلاقیت هر چی دیدید آفرینش کار قوه خیال. خب حالا اگه اینطوری باشه میشه گفت تفکر خلاق کوسه ریشبند میشه، میگه امام جمعه کافر، کوسه ریشبند، تفکر خلاق یعنی تفکر خلاق. آها، یعنی تو حوزه خلاقیت مشغول بودن ذهن، تفکر نمیدونه خلاق، تفکر یه عملیات شناختیه. مگه اینکه اصلا قائل به شناخت نباشید شما؟ درسته؟ یه فیلسوف معرفت شناس غربی باشید اصلا قائل به حقیقت نیستید، در اون صورت میگید که فلسفه شعریست مثل بقیه شعر، چیز اون بیرونی، یه چیزی میبافی و اینها. خب این شعر صدراست، اون شعر سهروردیست، شعر اینم یه شعر. یعنی با اینا یه چیزی پدید آورده، چیز اون بیرون نیه. اینطوری بله تفکر خلاق انصافا بسیار معنی داره. شما چی تو تئوری صدق خودتون تفکر خلاق میتونید بگید؟ ها؟ تفکر انتقادی همون تفکر خلاقه. شما میتونید بگید؟ میگید نه؟ نه. ولی نه میشه گفت. نه واقعا میشه گفت. البته نه به اون معنی که اینا میگن. تفکر انتقادی و تفکر خلاق توی همین آب و هوا رشد کرده. توی همین آب و هوا. لازم این واژه ها رو خیلی با دقت استفاده کنیم. اصلا اونا پایدار معرفت شناختیشون با ما فرق داره. اونا رو نمید. بله؟
ما حیثیات رو درسته که منفعل رو نمیگیریم ولی با تعمال عقلی میگیریم. میتونیم اینجا بگیریم هرچی عقل توانمندی بیشتر داشته باشه حیثی بیشتری میتونه
داریم. توانمندی ولی چی؟
آره.
دلر میتونه کار قلمو رو انجام بده؟ بگید خیلی دلر توانمندی و اینجوری بیشتر میکنه. عقل کارش ادراکه.
عقل خب دوتا عقل این عقل واقعا بخاطر قوتش میتونه حسیات
خلق نمیکنه. نه
خلق نمیکنه.
عقل خلق نداره. خیلی این بحث مهمیه، فکر نکنید یه خورده مهمه، خیلی مهمه، جدی عرض میکنم. ما تو مباحثه های آزاد اندیشی یکی دو جلسه من یه مقدار نزدیک شدم به این بحث، یه خورده توضیح ده. این بحثه یه خورده مهم نیست، خیلی مهم.
خلاق صفت عقل نیست اینجا.
نه
صفت کنشه.
خب
یعنی در کشف، در کشف داره خلاقیت اتفاق میفته، یه کشف معنوی، کشف داره خلاقیت.
خب اینو باید توضیح بدید، یعنی چی در کشف؟ چشاتو باز کن بچه، داری خلق میکنی ها؟ این باید یه توضیح داده بشه و مهمه، مهمه، واقعا مهمه.
عقل
تحلیلی
بیاد وسط میشه اینو
رو؟ بله،
چون عقل تحلیلی ما اونی که میگیم فقط نمیکنه، داره داریم میگیم فقط شهودی ببینیم، ولی
در حالی
که عقل تحلیلی هم داریم، عقل تحلیلی
هم خب حالا از تو این بحث وارد نشیم چون همتونم ذائقه هاتون چیزه دوست دارین دیگه کلا جلسه دست میشه. بله این بحث مهمیه ولی کاملا روشن، عقل خلاق نیست. بگید در مسیر شناخت خلاقیت. آقا ما نمیفهم اصلا چی داری میگی. یه خورده که کار کنیم معلوم میشه، مفهوم میشه چه داریم چی میگیم، ولی بازم عقل خلاق نیست. خب الان خب ما که کنار اومدیم دیگه با قضیه خلاق. آره ولی عقل خلاق نیست، یعنی من تو شناخت از قوه خیال باید استفاده کنم. آره اینو توضیح نمیدن تو حوزه برای من و تو، دقت میکنی؟ بعد ما خیال رو چیکار میکنیم؟ امشی میزنیم نابودش میکنیم کاملا. بعد اونایی هم که خلاقند و فضا فتح میکنن اونا نمیدونن چیکار دارن میکنن. خب این یه نکته خیلی مهمه عزیزان، جدی میگم، یعنی واقعا توی تعلیمات به اصطلاح حوزوی بحث مهمه که شما چه شناختی دارید از توسعه دانش، چه تلقی دارید. این منطقی که ما میخونیم اصلا تلقی اشتباهی از توسعه دانش به من و شما میده، اصلا اونجوری که کتاب منطق میگه نیست. چرا مینیاتور میگن؟ مینیاتورش اونجوری هست، یعنی یه نقدیدید نقاشی مینیاتور شبیه انسانی نیست، نه منظرها شبیه منظر است، نه انسانها شبیه انسانه و اینا، ولی خب اون نقاشیه دیگه. بلاخره فهمیدم اونجا یه ببره اینا رو دنبال کرده، فهمیدم. خب این بحث مهمی از اینجا دیرز میکنم، ما لطمه داریم میخوریم. حالا الان مجال این صحبت نیست و الا میشد نشون داد با این تلقی هایی که من و شما پیدا کردیم داریم لطمه میخوریم. این همین قضیه رو میگفتیم، میگفتیم با این تلقی که من و شما درباره مکتب امام داریم، داریم لطمه میخوریم، هیچ کاری با مکتب امام نداریم. هنوزم مشکلمون حل نشد، باید تلقی عوض بشه درباره مکتب ما. قشنگ علمی باید تلقی عوض بشه درباره مکتب ما. ما فعلا فقط سرودشو داریم اجرا میکنیم، آی مکتب ما، مکتب ما. تلقی باید عوض بشه. اینجا هم همینطوره. خب دو راه اثرگذاری خیال در امتدادهای معرفتی. جالب شد. خب ما گفتیم دیگه دغدغمون امتداد معرفتیه، کلا سه امتداد میگیم ولی کلا دغدغمون امتداد معرفتی. خیال دو جور میتونه در امتداد معرفتی اثر بگذاره. یکیش چیه؟ قوه خیال به کشف واقع راه داره. عالم ذوق عالمی بریده از چیز نیست، بریده از واقع نیست. خب و شما اگر زبان گیرا و هویت سازی داشته باشید، جنس انسانها رو تغییر میده، جنس مباحث رو تغییر میده. عالم ذوق بخشی از این واقعیت. شما اگر برید توی عالم ذوق، ذوق هم بورزید، خب استعداد در خودتون ایجاد میکنید. اینجا انواع اقسام ورودها، من فیش اینجا یادداشت کرده بودم براتون بیان بگم، از محی‌الدین و خیلی از بزرگانمون جایگاهی که به عالم خیال میدن عجیب هستن. مثلا محی‌الدین یه جا میگه اصلا خیال اگر نباشه که اصلا خداشناسی منتفیست، عجیبه. مثلا ما فهم میکنیم اینا نگاهشون منفیه به خیال، در حالی که اینطور خداشناسی ها میگه منتفیست اگر خیال نباشه. بله حالا این طول میکشه دیگه، تبیینش یه مقداری وقت میکنه. یعنی باید جایگاه خیال واهمه، این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن و به اصطلاح نقششون چیه، نسبتشون چیه با مقوله با عالم، چه نسبتی به من میدن و عالم واقع و نسبتشون با مقوله شناخت چیه. این رو خب به ما یاد نمیدن، درسته؟ به خاطر همین ما همیشه یه نگاه زاهدانه نسبت به خیال داریم، حتی هی سعی میکنیم کنترل کنیم خیال. درست هم هستا؟ درسته. ولی خب باید خیال باید پرورده باشه، ولو کنترل بشه و مهار هم بشه ولی باید پرورده باشه. این یک، که کسی که خیال رشد یافته‌ای داره دسترسی‌هاش توسعه پیدا می‌کنه، دسترسی‌هاش توسعه پیدا می‌کنه به شناخت، جنسش عوض میشه. می‌بینید که به خاطر ذوق پرورده عقلش بهتر درک می‌کنه، عقلش بهتر درک می‌کنه. تو سنت فلسفه ما میگن اینطوری نیست قضیه، میگن مثلا ریاضیات کار کن تا عقل بیرحمی پیدا کنی، تشخیص ذهن بشه. درسته؟ اینجوری میگن. این حرف رو نمیخوایم کنار بذاریم، حرف نکات حقی درش هست، اما بحث اینه شما باید این ابزار رو هم بدی به عقل، کنار عقل باشه که عقل رهوار بیندیشه. این میشه همون بحثی که داشتیم که ما تو مسیر شناخت خلاقیت میخواییم چکار. ببین الان یه چیزی رو شما خیلی گفتید عادیه براتون، و اونم این که ایده بزنیم راهگشایی بشه، تزی فلان، همینی که قبول میکنیم، همین رو نمیشه توجیه کرد با این طرز فکر ما، اینو نمیشه توجیه. ایده بزن چیه؟ چشه دواز کن. ایده بزن یعنی چی؟ بزن نیست. تو عالم شناخت ما فقط بگیر بگیره. خب همین روشن نیست، فلزا به ما ایده زدن یاد نمیگن عزیزان، ایده زدن نیست توی سیر تعلیماتی حوزه نیستش. مثلا فوقش اینه که میگن بیا کنار استاد وایسا ببین چجوری میفهمه، چجوری توصیه میده. شما خودت یه خورده حدس میزنی که آه این اینجوری چیز میکنه و اینا، یه الگویی رو در میاری برای خودت. خب این نکته الف. نکته ب این که قوه خیال محیط مساعد خلق ایده فراهم میکنه. شما مثلا میبینید که یه دونه فیلم میبینید، به عنوان فیلسوف شیر میبینید بعد می کلی ایده براتون داشت، حتی امکان داره اون فیلمسازه نمیدونه با تو چیکار کرد و تو به عنوان یک کسی که دغدغه فلسفی داری یا مثلا دغدغه سیاسی داره طرف میاد این فیلم رو میبینه کلی ایده میگیره. حالا این بنده خودم نمیدونه دقیقاً مثلا تو عالم سیاست چی میشه، ولی یه فضایی درست میکنه و بعد اون فضا باعث فعال شدنه، مثل کاری که ژول ورن میکنه. ببین ژول ورن همینطوری به همین یه چیزی میبافه، به لحاظ مهندسی اصلا نمیدونی یعنی چی، مثلا این چیزی که تو گفتی به لحاظ مهندسی غیر ممکن است ولی ایده میزنه دیگه، ایده میزنه، بعد میبینه یه مهندس نشید میبینه خول میشه، میگه من اینو بعد از آب در بیارم، اینو بعد از این چجوری میشه که تا به حال ایده نداشته، درسته الان ایده پیدا کرد، اینو من باید از آب در میارم. خب این چه متالی میخواد؟ این باید توی دمای فلان بتونه تحمل کنه، اصلا چی متال موجود نمیتونه تحمل کنه این رو. خب چیکار کنیم این فاصله رو؟ اه صاحب ایده شد، صاحب ایده شد، یعنی یه قبلهی پیدا کرد، الان داره میره که فلز متناسب بدنه اون چیز رو پیدا کنه که چی؟ خب اون اگه پیدا کنیم 90% ماجرا حله. فلز اگه بناشه تو این گرما وارد بشه بدنه ذوب بشه دیگه هیچی نمیمونه از وسیله که، درسته؟ میبینید کار کرد، این داره چیز میکنه، کلی ایده و اینا. این خیال رو وقتی که فرد، یعنی معنا میدیم به خیال، قوه خیال فضا درست میکنه و بعد چی میشه؟ بعد اندیشمند ما تو اون فضای اون خیال قرار میگیره، ایده میگیره، بعد میگه که این چه جور چیزیه دیگه، اینو الان داری شما به قوه خیال نسبت میدید اون چیزی که کاسب شد اون؟ خب آره دیگه، فضا رو این درست کرد دیگه، فضای پر الهام رو این درست کرد، دقت میکنی؟ خب دیگه حالا بقیهش هم بگذاریم، چند جمله از آقا بخونیم در باب هنر خیلی سریع. هنر دقیق‌ترین و رساترین وسیله انعکاس اندیشه‌ها و آرمان‌های شریف باشد، هنری که در خدمت حق، انسانیت، براسی و درستی قرار داشته باشد ارزشمند محسوب می‌شود. اگر در جامعه درخشش هنر وجود داشته باشد فضای جامعه درخشان می‌شود. اینا کمتر به بحث ما مربوطه، ولی خب این جملات رو بشنوید از آقا خوبه. شک نباید کرد که انقلاب به هنر نیازمند است و هنر انقلاب از آنجا که باید حامل مفاهیم اینو و قهرن ناآشنا باشد و از آنجا که باید با همه معارضه ها و خصومت هایی که هیچ انقلابی از آن مسون نیست درگیر شود و از آنجا که باید معارف نوین را اینا اینجا معارف نوین را در ذهن ها راسخ و ماندگار سازد، ناگزیر باید هنری ممتاز و فاخر و پیشرو باشن. خب اینا بعد خودتون نگاه میکنید، این دوتا فیش رو انشالله خودتون نگاه میکنید. اینم جالب، من بنده از ته دل و از بن دندان ایمان راسخ و قطعی دارم که هنر آینده این کشور هنری جوشنده و هنری برتر خواهد بود، همانطور که در میدانهای دیگر مشاهده کردیم. ما گمان میکنیم که هنر ایران هنوز به این نقطه نرسیده. خب دوستان کلن در باب روایت ایران به خودتون اعتماد نداشته باشین، هنوز کسی اینو نیومده این ذهنیت رو بشکونه در باب ما، درباره ما که درباره روایت ایران اصلا به خودتون اعتماد نداشته باشین. واقعا انقلاب اسلامی اینجا معجزه کرده، توان روایتشو ما ها نداریم، شاید واقعا یکی دو سه نفر بیشتر تو ایران نباشن که بتونن ایران بعد از انقلاب رو روایت کنن، اون انفجاری که اتفاق افتاده رو بتونن روایت کنن. ببینید یکیشو به جهت دارایی های که حضرت آقا داره، خود حضرت آقا من میدونم، بعد یکیش ایشونه و واقعا به سختی میشه و خیلی دوست دارم که از کسانی کمک بگیریم فقط همینو به شما نشون بدیم که بچه شما هم مثل بقیه مردم ایران توان روایت پیشرفت رو ندارید. خب اعتماد نکنید به ذهنتون. یه آقایی بود، من گوش کردم حرفش، متاسفانه کلیپش رو چیز نکردم، ضبط نکردم، توضیحاتی میداد درباره هنر انقلاب، خیلی عجیب بود، کاملا برمان جدید از معروفین بود، هیچ چیزی یادم نمونده، کاملا عجیب بود برمان. بعدم پرسیدم، گفتم که من خدا اینا رو داریم میگه، اینا گفتن شما آدم معتبری محققه، یه چیزای عجیبی میگفت در باب این که هنر چه کرد، یعنی انقلاب چه کرده تو عرصه هنر. اصلا من اینا نشیده بودم. دقت میکنی؟ خیلی، یعنی ما تقریبا تو روایت همه چیز بلمعتلی. چرا دیگه؟ حالا اینو باید بعدش آدم باید تعجب کنه، الان که تعجبی ندیم، اصلا من تو باور نمی کنیم. باید به من و شما نشون بدن که آقا تو ضعیفید ها، تو روایت انقلاب ایران پس از انقلاب ضعیفید، هنوز این مسئله حل نشد برای من و شما. قطعا بدونید یکی از خاکریزای پیشرفت همینه، ضعف در روایت پیشرفت، قطعا بدونید. این چه پدیده یه، خود منم دارم بهش فکر میکنم، چه پدیده یه این ضعف انسانی که الان بر ما عارض شده. ما انقلاب دوست ها نمیتونیم اثر انقلاب رو نشون بدیم، ضعف قطعا. خب حضرت آقا میگه به قطع و یقین مثلا فلان رحمه. اما پنج امتداد رو، من فقط یه امتداد رو یا شاید دوتا امتداد رو بتونم توضیح بدم، با این دقتی که اونجا گفتیم نمیخوام توضیح بدم، ولی الان این پنج امتداد عرفان رو که میگم یه خورده بر اون بحثای سابق تطبیقش میدیم. یکی از امتدادها امتداد معرفتی، یعنی رهیافت‌های عرفانی در حوزه معرفت، این ور رفته اون ور رفته اون ور رفته در حوزه معرفت، امتداد معرفتی است دیگه، یه باور اینجا شکل گرفته، بعد این آقای باورمند به یه فضای دیگه هم تعلق داشته، این باور برده توی اون فضا. دقت میکنید؟ به لحاظ معرفتی مد نظر. یکی حکمت اشتاقی که میدونید، هم به لحاظ روشی هم به لحاظ محتوای از عرفان متأثره. اولا از سلوک و فرهنگ معنوی عارفانه کاملا استقبال داره جناب سهروردی، و خودش کاملا یک زاهد عابد و زندگی عارفانه داره. اینو برای رسیدن به حقیقت فلسفی خب شرط میکنه ایشون. اینکه شما شنیدید روش اشراقی ایشون بحثی و ذوقی است، تعبیر خود ایشون بحثی و ذوقی، ذوقی شرط کرده ایشون، میگه که بدون این طرف فیلسوف نیست، وارد کرده توی روش تفلسف، یعنی شیوه اشراقی اینجوری نیست همش بحثی و اینها، از نظر مبدع این چیز نه. ایشون میگه که نه، فلسفه داری میخونی؟ بگو ببینم ریاضت‌های تو چی هست؟ میگیم نه ما اینجوری نه، ما کتاب داریم میخونیم. میگه پس این چیز نمیشه، این حکمت اشراق نیست. من هم سهروردی اینطوری هم. خب درباره عرفا میگه همول حکما و حقا، میگه با مگه صحبت رسیدن به حقیقت نیست، این به همین به خود حقیقت رسیده، من به ذهنیت درست درباره حقیقت میرسم، به من میگی تو فیلسوف، خب این الان به خود حقیقت رسیده، میگه همول حکما و حقا، این حکیم واقعیه، من نقاشی حکیمم. خب ببین با این نگاه ها به عرفا پس میگه چی؟ همول حکما و حقا، اصلا حکمت کلا فروخت دیگه. شروع از معرفت نفس، اهتمام به اشراق و سوانح، به قول خودشون انواع و اقسام اشراقات رو توضیح میده، تمام اشراقات رو دیده ایشون، انواع اقسام سوانح رو توضیح میده. این اینجوری میاد، اون نمیدونم اونطوری میاد، یه دفعه فضا رو نورانی میکنه، این یه دفعه میزنه به قلب، نمیدونم این چه میکنه اون چه میکنه. انواع اقسام سوانح رو توضیح دادن، این اصلا کلن اون بر افتاده آنته. و تفسیر عالم مبتنی بر نور، کل عالم رو ایشون میگه با نور ما، هیچ چیز دیگه احتیاج نداره، کل عالم رو بر اساس نور. میگی درباره کره خاکی چی میگی؟ نشأه مادی. میگه که قصب. میگیم که قصب چیه؟ میگه نبود نور. خب گفتیم نور، آره دیگه، اینم یه جور توصیف نبود نور، قصب. این و نور الانوار به خواندن خداوند متعال، میگه خداوند متعال نور الانوار. تو حکمت متعالیه باز همین داستان ادامه پیدا کرده، از ادبیات و اصول پایه عرفانی کاملا استقبال شده توی حکمت، یعنی توی حکمت متعالیه اصلا از ادبیات عرفانی استقبال شده. مرحوم سهروردی اینجوری نیست، ایشون خوش برخوش خلق ادبیات کرده، ولی اینجا اصلا از ادبیات عرفانی جناب صدر رو استقبال کرده. سلوک عرفانی رو در پیش گرفته و حداقل به عنوان اخلاق واجب فیلسوفی مطرح میکنه چیز جناب صدر این رو. سیر عقلی رو مبتنی بر سیر روحی میکنه، سیر روحی 4 تا، سیر عقلی 4 تا. میگه بله اینطوریه، سیر عقلی و سیر روحی. چرا؟ چون سیر روحی رو واقعه دیگه، سیر عقلی هم همونو میخواد دیگه، بعد سیر عقلی رو ایشون منطبق میکنه بر سیر روحی. میگید کار فلسفه است؟ که آره فلسفه است، ولی من سعی کردم اینو منطبق کنم بر سیر روحی. خب تقویت ظرفیت توحیدی حکمت با توان حیرت انگیز عرفان اسلامی، یکی از توفیقات و توانمندی های حکمت متعالیه قدرت توحید بخشیشه، اینکه بتونه این تفرقها رو، متفرقات رو بتونه اون نقطه وحدت بخشش رو شناسایی کنه و تقریر میکنه نقطه وحدت بخشی که نمیبینیم به طور عادی، ما میبینه توان توضیحش رو داره و از این اشتراک آنتولوژیک هستی شناختی، از این اشتراک داستان میکشه بیرون. خب این توان چیه؟ حکمت متعالی. میبینی که اینو کجا یاد گرفتی؟ اینو اونجا یاد گرفتی، از عرفان که به شدت معرکه است توی این داستان، از اونجا داره. یا سمت و سوی مباحث رو به طرف نگاه های عرفانی میکشه، میگه که ببین شروع فلسفه مشاست، ادامه فلسفه منم حکمت متعالیه، بعدم منم میخوام بکشم به ساعت عرفان. صدرا میگه تو اسفار، میگه منم تازه میخوام بگم، یه حرف همونه، منم میخوام بکشم به ساعت عرفان. خب این دیگه کاملا یعنی سمت و سو دیگه، کاملا سمت. خب عرفان چه کرده با فلسفه؟ فلسفه رو فتح کرده. خب فلسفه الان عرفانه؟ نه 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 نه، یکی از کارها و توضیحات بسیار خوب جناب استاد یزدان پناه حفظه الله اینه که توضیح میدن که چه چیزی فلسفه را فلسفه می کند. شما از قرآن تغذیه کن، یه سری چیزاست، اینا را اگر انجام بدی فلسفه، آن معرفتی که الان تو ذهنت داری میشه فلسفه. از عرفان تغذیه کن، چیزایی که توی ذهنت داری اینا رو مراد کنی میشه فلسفه. خیلی بحث مهمی، خیلی بحث، و خیلی ها به این توجه ندارن، میگن کو اینا، این حرف قرآنه که. خب باشه حرف قرآن باشه، بعد میگه خب اگه اینطوری باشه خب کلن جلد عوض کنیم دیگه، بگیم حکمت متعالیه رب العالمین، خدا فلسفه گفته. نه نه نه، مسئله اینجوری نیست. نه، این اتفاقا اگر بیفته رهیافت مهم نیست، از شعرم حتی گرفته باشه مهم نیست، یه طرح ذهنی الانه. خب این اتفاقا اگه براش بیفته میشه فلسفه. ببین خیلی اینجوری نیست تعبیرشون از فلسفه. فلسفه به فلسفه میگن کلام، به فلسفه میگن کلام. سردار رو مثلا برق بزنیم آیات قرآن توشه، روایت توشه، ای بابا ما فکر این فلسفه داریم میخونیم. ولی سردار مشکلی نداره، مشکلی نداره، میگه من استناد به آیه که نمی کنم که. حالا جناب آیه عابدی شاهرودی میگه استناد به آیه چه مشکلی داره؟ ایشون تو فلسفه حتی میگه استناد به آیه چه مشکلی داره؟ میگه فلسفه مشکلی بر فلسفه ایجاد نمی. صدر رو میگه من استناد به آیه نمی کنم. میگه آیه داره میاد معنا رو به من میده، منو معنا رو میگیرم فلسفهش میکنم. ببینید الان ما شاید ندونیم یعنی چی، این خوب نیست، این خوب نیست. و جامعه فلسفی ما هم نمیدونه فلسفه شدن یک شناخت به چیست. خب الان حرفای عرفا رو گرفتی جناب صدر، این الان فلسفه است؟ میگه بله فلسفه است. خودت هم گفتی که ما داریم میریم به اون سمت. میگم خب بله اون عرفانه، ما داریم میریم به سمت عرفان. یعنی به عرفان برسیم چی میشه؟ خب فلسفه دیگه نیست، عرفانه. عجب، پس فلسفه چیست؟ خب بله، پس من یه توضیح ما اینجا داریم. خب خلاصه سخن، امتداد معرفتی پیدا کرده از عرفان. نم املا ها، یه اعتراف ازتون بگیرم. آری یا خیر، میدونید دیگه، خودتون خوندید اینا رو، میدونید. پس امتداد پیدا کرده است، یعنی رهیافت های عرفانی دست اندازی کرده تو ساحت معرفت به این. من بقیه شو تازه نگفتم، حالا همینایی که شناخته شده است رو گفتم. به دیگر حوزه های معرفتی هم دست اندازی کرده، ولی همین کافیه برامون، درسته؟ امتداد معرفتی داده اند به آموزه های عرفانی یا خیلی؟ بله، با مراعات ضوابط روش شناختی. بله بله، با مراعات ضوابط. یعنی الان این رهیافتی رو که آوردن توی فلسفه واقعا دیگه این الان فلسفه است؟ بله فلسفه است. خب اگه اینطوری باشه انصافا جالبه، عرفان اونجا وایساده و داره اینجور دست اندازی میکنه. دست اندازی هم ساده نیست، تقریبا فتح کرده فلسفه رو. نیازی هم نیست حتما امتداد ها اینطوری باشه ها، در خصوص نسبت عرفان و فلسفه اینطوری از آب در اومده، فتح کرده فلسفه رو. خیلی خیلی کمتر از اینم بود باز میگفتیم امتداد، ولی اجالتاً در نسبت با فلسفه ماجرا این گونه است، کاملا فتح کرده. چهار نوع امتداد دیگر هم انشاءالله فردا صحبت میکنیم، خوب و جذاب براتون، خوب خیلی شیرینه. صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.